بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 29، مورخ 7/9/85.
محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در مرحله اول در بررسی سند حدیث رفع قلم می باشد. این حدیث در مجامع و کتب روایی شیعه به طرق خمسه نقل شده است. هر یک از این طرق رو باید مورد ملاحظه قرار بدید. حالا آقایون کامپیوتری بعد دیگه بررسی کنن ببینن بالاخره از پنج طریق بیشتره بیشتر نیست، اینو باز ما استفاده بکنیم. طریق اول، آقای قرائم اشاره کردن، مرحوم صاحب وسائل در باب چهارم از ابواب مقدمت العبادات حدیث دوازدهم مطرح می کنند. حدیث یازده هم رفع قلم آمده. چرا ما ابتدا حدیث دوازده رو مقدم داشتیم؟ جهتی که روشن میشه. حدیث اینه: محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن الحسین عن احمد ابن حسن ابن علی عن عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار الصاباتی عن ابی عبدالله علیه السلام. متن روایت هم میاریم به جهتی که باز توضیح میدیم روشن میشه. قال سألته عن الغلام متى تجب علیه السلام، قال اذا اتا علیه ثلاث عشر سنه. فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حازت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم. سند این روایت محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی است که اسناد ایشون به محمد ابن علی ابن محبوب چنان چه در فهرست ملاحظه می کنید صحیح است. خود محمد ابن علی ابن محبوب هم لا شک فی وثاقته. محمد ابن الحسین که در اسناد 1309 روایت آمده است ابوالخطاب است که نجاشی میگوید ثقتون عینون حسن التصانیف مسکون الى روایات احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال ثقه. چنانچه به مناسبت اشاره می کنیم احمد ابن الحسن به طور مطلق هم هر جا در روایات وارد بشه در اسناد روایات مشترک بین دو نفره که ابن فضال و ابن اسماعیل میسمی است و هر دو ثقه هستند، لذا احتیاج به تمییزم نداری. هر دو از واقفیان ولی هر دو ثقه هست. بالاخره احمد ابن حسن ابن علی هم ابن فضال است، اینجا ثقه است. عمرو بن سعید مشترک بین چند نفر است الا این که انصراف دارد به عمرو بن سعید مدائنی که او هم ثقه است. مصدق ابن صدقه که در حدود 526 حدیث در مجامع روایی از او نقل شده، مرحوم کشی می فرماید من اجلت العلماء والفقهاء العدول. بس ایشونم جای شک و شبهه نیست در این شخص. عمار ابن موسی الساباتی که راوی اخیر روایت است نظریه شیخ طوسی نسبت به این فرد فی الجمله متعارض است. در کتاب تهذیب از جماعتی از علما نقل می کند که که آن چرا که عمار ساباتی متفرد به نقل اوست و فقط او تنها نقل کرده بهش عمل نمی کند، ولی خود مرحوم شیخ می فرماید ما این نظریه رو نمی پذیری، متفردات او هم قابل اعتناست چون ثقه، ولی در ذیل خبری در کتاب استبصار مرحوم شیخ می‌فرماید ضعیف فاسد المذهب لا یعمل علی ما یختص بروایته، روایاتی رو که منفردن اون نقل کنه بالاخره مورد قبول ما نیست، الا اینکه مرحوم نجاشی عمار ابن موسای ساباتی و دو برادر او قیس و صباح رو به طور مطلق توثیق کرده، فرماید و کانو ثقات فی الروایه، بنابراین چه بگویید کلمات شیخ طوسی به تعارض تساقط میکنه، کلام نجاشی قابل استناده و چه طرف تعارض رو هر دو کلام شیخ با کلام نجاشی بدانی؟ بارها گفتیم به خاطر عذبت بودن نجاشی در مسائل رجال قول نجاشی بر کلام شیخ ترجیح دار، بنابراین این روایت از جهت سند موثق است و قابل اعتماد. دقت کنید کسی اگه یک تحقیقی بکنه بعضی از آیون ادعا میکنن اضطراب در متن روایات عمار ساباتی رو، علامه مجلسی دیگران، اگه کسی روایات عمار ساباتی رو مجموعا جمع کنه ببینه آیا بالاخره همچه اضطراب در متنی استفاده میشه و اگر استفاده شد اون وقت باعث میشه که انسان متزلزل بشه در روایاتی که عمار ساباتی داره، یا نه استراب به حدی که باعث تزلزل بشه نیست. این حالا روایات عمار ساباتی رو کنار هم بگذارید ببینید به چه نتیجه میرسید. دقت کنید از حیث دلالت هم بر مدعایی که ما الان در صدد اثبات او هستیم دلالت روایت تمام است، به این معنا که به مفهوم شرط در این روایت تمسک میکنی، جمله شرطیه در روایت این است احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم. مفهومش این است این لم یحتلم فلم یجر علیه القلم. نتیجه میگیریم سبی که محتلم نشده است قلم تکلیف بر او جریان ندارد. دقت کنید، حالا یعنی چه جرا علیه القلم او رفع عنه القلم، او رو به بررسیش میرسید. فعلا تا اینجا اثبات شد که روایت موثقه است. از روایت هم این کلیشه در میاد که سبی غیر ممیز لم یجری علیه القلم. مشکل در این روایت حالا الان میرسیم. مشکل در این روایت از جهت دیگر است و اون جهت این است که این روایت مورد اعراض قدما اصحاب یا مرجوح به تعارض و در نتیجه عمل به این روایت و اعتماد بر او مشکل است. بیان مطلب این است که در این روایت سه حکم بیان شده که بعضی از این احکام مخالف با شهرت عظیم بین علما و برخی از این احکام مخالف اجماع و ضرورت فقه شیعه. حکم اولین است که در این روایت بلوغ فرزند پسر از نظر سنی ملاکش 13 سالگی گرفته شده. در فقه شیعه بلوغ پسر از نظر سنی نه علائم دیگر در 15 سالگی شهرت عظیمی بین فقها دارند به حدی که تا زمان مقدس اردبیلی مخالفی در این مسئله یافت نمی شود. لذا می شود گفت مشهور قدما اصحاب تا زمان مقدس اردبیلی از این حکم اعراض کردن، از این روایت اعراض کردن و حکمی که درش بیان می شود. حکم دوم بلوغ دختر بچه است در سن 13 سالگی مسئله بلوغ دختر در فقه شیعه در 9 سالگی اجماع قطعی بین علما به حدی که صاحب جواهر و جمعی از محققین از فقها ضرورت فقه رو قائم بر این مسئله می دانه، بلکه تعبیر صاحب جواهر این است که هو الذی استقر علیه المذهب، مذهب شیعه بر این امر مستقر است. ابن ادریس در سرائر میگه به غیر خلاف بین شیعه الاثنا عشریه، لذا می شود گفت تمام اصحاب من القدماء والمتأخرین از این روایت و این حکم اعراض کردند و بر طبقش فتوا ندادند. حکم سوم از این روایت استفاده می شود تساوی در سن بلوغ بین دختر و پسر، هر دو 13 سالگی است، در حالتی که اختلاف در سن بلوغ بین دختر و پسر از ضروریات فقه شیعه است. بنابراین این روایت اصحاب از او اعراض کردن، هم صحیح هست که داریم بحث میکنیم چرا اصحاب اعراض کردن، موثقه هست. اگه موثقه نمی بود احتیاج نداشتیم بگیم اصحاب از او اعراض کردن، دیگه خود به خود عمل نمی کردن بسته. اصلا اعراض اصحاب در جاییست که روایت سندش معتبر، اصحاب ازش اعراض کردن، معلوم میشه نکاتی مورد توجه بوده است که بالاخره بی روایت عمل نمیشه. دقت کنید، بنابراین این روایت مورد اعراض قاطبه اصحاب من المتقدمین و المتأخرین است. از فعل ذالک بفهم فرقی نمی کنه، ولی در حقیقت نتیجهی که می گیریم تساوی بین این دوست. ممکنه حکم دوم با حکم سوم فرق کنه. حکم دوم اینه که بلوغ دختر در سن 13 سالگی است، ولی کسی بگه بلوغ پسر در سن 15 سالگی است. ولی وقتی این دو کلیشه اول و دوم کنار هم میذاریم، هم بلوغ پسر در 13 سالگی هم بلوغ دختر در 13 سالگی، لازمش اینه که فرقی بین جاریه و بین غلام در بلوغ نیست. روایات باب بلوغ رو ببینید، نص روایات صحیحه است که الجاریت و لیست کل غلام، لذا عنایت به این نکته بود که ما اشاره کردیم. از فلا ذالک این روایت با روایات انبوه و فراوانی متعارض است، که اون روایات سن بلوغ پسر رو 15 سال و سن بلوغ دختر رو 9 سال میدانم. به روایاتی از این دست در ابواب زکات فطره در کتاب الصوم ممن تصح منه الصوم در کتاب الحج در عقد البيع در وصیت در احکام اولاد در عقد النکاح در طلاق در شهادت در حد زنا در قذف در سرقت در قصاص مراجعه کنی روایات کثیره صحیحه السندی مخالف با این روایت است. بنابراین روایتی که مورد اعراض قدما اصحاب و مرجوح به تعارض است، عمل به این روایت و این که سیره عقلا بر اعتبار خبر ثقه همچه خبری رو شامل بشود اول کلامه، لذا این روایت شاذ است به خاطر شذوذش. ادله حجیت خبر شاملش نمی شود و قابل اعتماد نخواهد بود. این قلت آیا از باب تفکیک در حجیت ما نمی توانیم این فراز مورد استشهاد رو فقط بهش عمل کنیم و بگیم حجت است؟ پاسخ این است که تفکیک در حجیت در موردی است که فرازها و قسمتهای مستقل و احکام جداگانه ای در یه روایت آمده باشد که بین اونها رابطه ای نباشد، اگر یک حکم مورد اعراض باشه این اعراض با تفکیک که در حجیت با حکم دوم سرایت نمی کنه. اما در اینجا این احکام مندمج در یک دیگه مرتبط و معطوف و معطوف علیه، لذا تفکیک در حجیت نسبت به این روایت قابل قبول نخواهد. عرض کنم دو تا نکته بفرم. نه در باب تعارض هم این نیست، در باب اعراض هم این نیست. ببینید مورد تعارض آن احکامی که منافات هست به تعارض تساقط میکنند، لذا در مدلول التزامی اگه مدلول التزامی باشد آیون میگن ممکنه اگر تنافی در مدلول التزامی نباشه مورد قبول باشه. این مسئله در اعراض اصحاب خیلی روشن تره، ولو در تعارض با شما موافقم ممکنه علا طبق بعضی از مبانی دیگه وثوق به صدور نباشه، مرجوح باشه، به هیچ فقرش نشه عمل کرد. اما در باب اعراض اصحاب این تفکیک در حجیت کاملا ممکنه مبنا داشته باشد. این حکم رو در این روایت اصحاب ازش اعراض کردن، چه ربطی داره به اینکه حکم دومی که هیچ ارتباطی با این حکم نداره اصحاب ازش اعراض نکردن به اون حکم ما عمل نکنیم؟ تفکیکی که در حجیت در مورد اعراض اصحاب عرض کنم که کاملا مورد داره. دو نکته اشاره میکنیم بعدا حرف آقایینو گوش میکنیم. نکته اول، کلامی رو از یکی از اعلام رحمت الله علیه در کتاب ارشاد و طالبشون جلد دوم صفحه 211 مراجعه کنید. عبارتشون یه جمله، یه مقدار تحلیل باید کرد. ولیکن رفع القلم واردون فی موثقت اسحاق ابن عمار. عبارت این محقق بزرگ رو ببینید، بعضی از احادیث رفع قلم رو میارن که ضعف سندی دارن، ما هم بعداً بهش اشاره میکنیم، ولی به این کلیشه استناد میکنن، حدیث رفع قلم رو درستش میکنن، میگن لکن رفع قلم در موثقه اسحاق ابن عمار وارد شده. اولا ببینید ما موثقه اسحاق ابن عمار داریم اینجا که مثلا درش حدیث رفع قلم واقع شده باشه، اگه داشته باشیم ببینیم حرف ایشون سندش درسته یا نه. اگر اشتباهی در کتابت بوده خواستن بگن موثقه عمار ساواتی، وقت ببینیم آیا ایشون این محقق در فتواشون بر طبقی روایت فتوا میدن؟ یعنی بلوغ دختر رو در 13 سالگی میدانن، بلوغ پسر رو در 13 سالگی میدانن و تساوی بین بلوغ دختر و پسر قائلن یا نه؟ بالاخره از باب تفکیک در حجیتی که آقا گفتن و ما رد کردیم، ایشون به همین روایت موثقه عمار ساواتی استناد میکنن. حرف ایشون مراجعه بکنید تا بعد یک کمی به تحلیلش برسید. این استناد نیست دیگه. بله قبلا بگم روایت ابن زبیان ضعیفه، فلان روایت در رفع قلم ضعیفه، ولیکن رفع القلم واردون فی موثقت اسحاق ابن عمار. معناش چیه؟ معناش اینکه پس همون تفکیکی که در حجیتی که آقا گفتن، یه غیر از اون نشد. اونم که ما گفتیم معطوفون علیه جملات. ببینید میشه تفکیک کرد اینا رو با هم یا نمیشه تفکیک کرد؟ این یک نکته. نکته دوم، در مبحث بلوغ فرزند مباحث بسیار مهم و قابل ذکری وجود دارد که به مناسبت در جای خودش باید مطرح بشه. از جمله آیا سن بلوغ که در دختر به نظر ما 9 سال و در پسر 15 سال است، آیا یک اماره تعبدی یا نه این سن طریق به بلوغ تکوینی است؟ و اگر طریق به بلوغ تکوینی است، آیا بلوغ تکوینی احتلام در پسر و حیض در دختر است یا نه؟ نه خیلی بحث داره در جای خودش. آیانی که بالاخره که اخیراً حرفایی زدن، بعضی مثلا حالا شب فتوا به این مسئله دادند و داد و فریاد را میندازند که آقا عصب عرج است و چنین است و چنان است، توجه کنند که بلوغ تکوینی یعنی چه. و اگه معنای بلوغ تکوینی رو دقت کنن، همین الان متخصصین درجه یکی در دنیا داریم که میگن بلوغ دختر از 8.5 سالگی شروع میشود. اونایی که واداده میشن در مقابل بعضی از حرفایی که برخی از روشن فکران میزنند و بلافاصله میغلطن یک طرف، حرفای دیگرانی هم در این زمینه ببینن. حیض و احتلام آخرین مرحله بلوغ است. تکون بلوغ تصریح میکنن بعضی از متخصصین درجه یکی که امروز انظارشون در دنیا مطرح، میگن از 8.5 سالگی شروع میشه. علائم مختلفی برش میارن خیلی اصلاحش نداشته باشن. آقا دنیا اینه به ما میگه، از هر چی بگه دنیا، بالاخره اگر روایاتمون برای معنا دلالت کرد که ما نمیتونیم، بالاخره 20 و چند روایت معتبر اونجا داریم، در مقابلش یک موثقه از اونم موثقه ای که فتحیون عن فتحیون عن فتحیون عمار ساباتیست با این اوضاع نقل کرده، بالاخره من تعجبم چجور ترجیح میدن همه اونا رو کنار میذارن. مثل صاحب جواهر میگه استقرت علیه المذهب، بالاخره اینا جای خودش حرف داره. نکته بعد در اینجا، آیا سن مسئولیت کیفری با سن بلوغ یکیست یا نه؟ چنانچه در معاملات صبی اثر بر رشد بار می شود، در مسئولیت کیفری هم به یک قیاس اولویت ما بحث رشد رو مطرح کنیم؟ اینا بحثایی است که حالا یکی از آقایون دکاتره موجود، آقای نیستن امروزیشون، میگفت بحثی میکرد دیروز، ما اشاره کردیم که توجه به این مباحث داریم و در جای خودش اینا باید بررسی بشه که بحثای خیلی مهمی هم داره. و اینکه تأخیر سن مسئولیت کیفری که بعضی از حقوق‌دانان خیلی به دنبالشند و به قیاس اولویت تمسک میکنن، آفاتش بررسی کردن، آیا بحث احساس امنیت برای افراد نسبت به ارتکاب جرم و این گونه مسائل و تبعات و آثار رو اونجا دیدن که این حرفا رو میزنن یا نه؟ بالاخره اینا مطالبی است که در جای خودش باید کاملا مورد بررسی و مناقشه قرار بگیره. فعلا فقط ما یک اشاره مختصری طبق اون روایت به بحث بلوغ داشتیم، تحقیق این مسائل در جای خودش. ضمناً یکی از جدیدن از مشهد به من زنگ زدن، کسی رو اسم بردن که حالا از که وقت سخنرانی رو خواسته دفاع کنه از نظریه بلوغ دختر در 9 سالگی و اینا، گفته کسانی که میگن در 13 سالگی تمسک به یک روایت میکنن، اونم مرسله است، روایت عمار ساباتی. ما دیگه اینم نفهمیدیم دفاع از این مسئله چجور روایت عمار ساباتی میشه مرسله. جدیدن به من زنگ زدن آقای فلانی هم به سخنرانی و اینجور و خلاصه جمعیت، بعد گفته بله این روایت مرسله است و مرسله های عمار ساباتی هست. ما نفهمیدیم مرسله یعنی چه اینجا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله؟ روایت بعدی حدیث 11 همین باب نگاه کنید و روایات بسید.